گاز وجود نداره.
بله قبول دارم، نمیخوام بگم آره. ولی ضرورت ها رو میخوام بگم که همه رو داریم ما، صادقانه میبینیم. بله. و میخوام بگم اگه امروز مسئله عدم دسترسی فرزندان نازنین این سرزمین که همه فرزندان هستن، جان اسماعیلی عزیزم،
منی که دارم عرض میکنم 8 ساله ما توقع نداشتیم که این دولت تمام سند تحول بنیادین رو از الف تا ی طول این 8 سال اجرا کنه. ما میگیم ما دو تا قدم برمی‌داشتیم، این دو قدم برداشته نشده. اصلا میخوام این نتیجه گیری کنم که پشت پرده و پس پرده کسانی که در کنار در جوار آقای وزیر وجود دارن،
بله،
عنوان نظریه پرداز که من به صراحت عرض بکنم، یک جمله عرض میکنم که این در راستای سند پیستی هست یا نه، تحلیل و قضاوت رو به عهده مخاطبی میذارم. ببینید این دوستان دارن این رویکرد و مس آموزش و پرورش ما به تأکید چند باره مقام معظم رهبری هم بنا به روایت سیاست‌های کلی تحول اعلام شده و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص، هم سند تحول بنیادین، هم قانون اساسی و هم نقشه جامعه آموزش و پرورش امر حاکمیت.
دقیقاً
آقایون اخیراً آمدن گفتن که ما بیاییم هندسه حاکمیتی آموزش و پرورش رو تغییر بدیم تا منابع رو در آموزش و پرورش با رویکرد تقاضا محور بین مردم توضیح کنیم و معلم رو به جایی که در دانشگاه تربیت مال فرهنگیان تربیت کنیم به اون سپاری کنیم، مثل خرید خدمات.
بله آزمونای استخدامی که برگزار میکنم ماده 28
اون خیلی خوبه قربان، نه خرید خدمات آموزشی ما الان نزدیک به 30,000 معلم داریم که اینها توسط مؤسسین مدارس غیر دولتی به صورت روزمون جذب شدن، اولا تو مصاحبه میگه که دوره ببینن، ماده 28 باز آزمونی میده یه سال میره
بعدش هم دوره میبینن. بله
خب میخوام بگم خرید خدمات آموزشی یعنی زیراب تربیت معلم رو زدن. وقتی شما معلم رو زیرابش رو بزنید تحول منهای معلم اصلا مفهوم نخواهد.
خب همه اینها در 20C چگونه داره مثل بمب ساعتی عمل میکند که ساختار آموزش پرورش ما رو از اون ساختار مأموریت گرای حاکمیتی و حکومتی به یک سیستم و یک ابزار دست و ملعبه تربیت سرباز برای فرنگیان تربیت میکنند. این فراز پایانی صحبت ما با شماست.
خب ببینید شما وقتی که زیراب سند رو میزنید، تشکیک اعلام میکنید، سعی میکنید برنامه محوری رو از وزیر و مجموعه آموزش و پرورش بگیرید، رو به روزمرگی بیارید که الان از کردم این اطلاعاتی که امسال خدای وزیر محترم اعلام کردن 197,000 معلم ما کم داریم.
بله.
پیش‌بینی ما این است که تا سال 1401 قریب به 300,000 نفر معلم ما کم داریم.
بله.
8 سال آموزش پرورش، من نمیگم 8 سال، 40 سال فقط روزمرگی کرده، یعنی برنامه حاکم نبوده. قرار شد از سال 91 همون سخن اولیه جناب عالی، ما دیگه با وزیر کار نداریم، وزیرا ممکن عوض
بشن،
در این دولت 6-7 نفر آمدند و رفتن و خواهند آمد. ما اگر برنامه داشته باشیم، نقشه راه داشته باشیم و برنامه عملیاتی شفافی که مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس باشه بذار وزیر عوض بشه، هر کسی آمد موظف
بر موظف برنامه را عمل بکنه. دقیقاً
این خب این یعنی از اتفاقا در مسیر سند 20 حرکت کردن. البته من شواهد و قرائنم داشتم بگم تو کتاب‌های درسی.
من بیشاپیش از ازتون دعوت میکنم حتما تشریف بیارید داخل استودیو و واقعا به عنوان یکی از مهمانان ما رو در رو با هم صحبت بکنیم، شما رو زیارت بکنیم، هم ابعاد مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. وقت برنامه ما چون محدود هست بیش از این مصدی اوقات نمیتونیم بشیم. براتون از صبوریتون بی اندازه سپاسگزارم. شما معلم هستید، من به احترام شما تمام قد نیستم و از شما و همکارانتون تشکر میکنم. اگر در طول برنامه ما مطالبه‌ای داریم، وظیفه رسانه ای ما هست، فردی نیست، بلکه ما از مسئول میپرسیم نه از فرد. من اون بخش مسئولیتی شما رو تحت سوال قرار دادم و این وظیفه رسانه ای بنده بود.
نه قربان، من خیلی ممنونم. شما حق دارید انتقاد بکنید. از شما و شنوندگان و میهمانان عزیزتون هم تشکر می‌کنم.
درود بر شما. جناب دکتر ابراهیم سرخیز، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، اینجا استودیوی پخش شبکه رادیوی گفتگو و شما شنونده نازنین گفتگوی شبانه فرهنگی هستید.
گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 الی 21 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوع این هفته ما تحلیل و بررسی اثرات فرهنگی سند آموزشی بی سی.
از دامن زن است که مرد به معراج می رود، یک جمله سرنوشت ساز تاریخی در فرهنگ و تاریخ انقلاب اسلامی. سرکار خانم حیدریان، تربیت مادری که بتونه از دامنش مرد رو به معراج برسونه کار یک روز و دو روز نیست و سند بی سی مستقیماً این پیام رو هدف قرار گرفته، نابود کردن بنیان تربیتی مادران خردمند و حکیمی که فرزندان آگاه و بصیر تربیت میکنن. میخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم.
تشکر. در رابطه با همین مسئله که فرمودین، حالا جناب آقای سحرخیز ایشون توی بحث اجرایی بیشتر بودن و از این منظر نقد میکردن و به لحاظ سیستم دستوری حاکمیتی نقد میکردن، اما ما بیشتر در جایگاه تخصصی حالا چه برنامه درسی و چه حوزه‌ای که من خودم فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان هستم، چه تو حوزه دانشگاه فرهنگیان و افرادی که تو این زمینه کار کردن، خود این سند اصلا ایراد داره یه بخشی. حتی توی جوامع بین المللی هم دانشمندها و اکثر، حالا تعدادشون محدوده، ولی خب هستن کسایی که انتقادات جدی به این سند وارد کردن، اما جای ناراحتی وجود داره در این بین که آدم همون نکته‌ای که جناب آقای دکتر گلرخی فرمودن، ترجمه های متفاوت، یعنی میان یک واژه رو تحت عنوان دیگری به خورد ما میدن،
تفسیرش رو به ما میگن نه واقعیتش رو.
ای کاش تفسیر باشه. یعنی مثلا واژه مولتی کالچورال ادویکیشن برنامه درسی چند فرهنگیه، آموزش چند فرهنگیه، و شما طی اون میایید فرهنگ‌های مختلف رو میشناسید، نژادهای مختلف رو میشناسید، تأثیرشون رو توی هویت ملیتون میشناسید و این باعث یک غرور ملی میشه. اما واژه‌ای که اینجا به کار برده شده و تحت با این تعریفی که من از واژه چند فرهنگی برای شما توضیح دادم بیان کردن و ترجمه کردن، واژه اینترکالچورال ادویکیشنه. اصلا واژه یعنی برنامه درسی میان فرهنگی، بین فرهنگی، و یک جورهای شاید بگم دم از یکسانسازی فرهنگی میزنه.
اونجا ما تکثر داریم، اینجا یه چیز واحد.
یعنی ما خیلی جالبه که این واژه رو در جاهای مختلفی اساتید مختلفی هنوز درک نکردن و من خوشحالم از این منظر که مقام معظم رهبری خوب این واژه رو درک کردن.
سپاسگزارم. جناب دکتر گلرخی، این موضوع چند فرهنگی توی ایران ما چون پیشینه داره، ما یه سرزمین بسیار گسترده هستیم، اقوام مختلف، زبانها، لهجه‌ها، گویش‌ها، خرد فرهنگ‌ها و اساساً با ساختار ما خیلی عجینه. ما باید چند فرهنگی و چند زبانی و خب در قانونمون هم داریم، در مناطق آذری زبان گهگاهی به زبان آذری تدریس میشه، در مناطق کردی و همچنین داریم، ما خوشبختانه دیده شده است. پس ما چه چیزی کم داشته ایم که الان بسنده کرده ایم به مرغ همسایه؟
ببینید، متاسفانه اون کسانی که برای ما برنامه هایی دارن، قبل از اینکه برای ما برنامه ریزی کنن، نقاط ضعف ما رو رصد میکنن. ما تا الان هرچی آسیب خوردیم از نقاط ضعفمون خوردیم، اونجاهایی که قوت داشتیم اگر حرکتی هم انجام شده شکست خوردن. ما اولا بپذیریم که ما تو نظام و ساختار آموزشی کشورمون دچار چالشیم. این خمودی حاکم بر آموزش و پرورش یک عبارت خوبی رو جناب سرخیز به کار بردن که 40 سال داره روزمرگی میکنه. بنده خودم بیش از 10 سال خاک آموزش و پرورش رو خوردم و این روزمرگی رو از نزدیک دیدم. یعنی فرد فقط اون روز رو باید سپری کنه با همون اتفاقاتی که دیروز بوده و پیشبینی کاملا طبیعی اتفاقات فردا. خب این رو شما ضرب در 40 سال میکنی، دقیقا همین آموزش و پرورش ما میشه. حالا خیلی راحت میشه با عنوان تغییرات اساسی دادن در سیستم، در ساختار جلو اومد و به این راحتی کسی نتونه دفاع بکنه، چون حمله داره به جایی انجام میشه که جای دفاعی
نداره.
نداره. این سیستم خمود آموزش و پرورش ما اتفاقاً بلایی که سر سند تحول اومده کاملاً به آموزش و پرورش ما میاد. یعنی بیفته تو کوچه پس کوچه های دیوان سالاری و بروکراسی و اتفاقات به این شکل و اون یک کامنت روش بذاره، این یک نظر بده و به اجرا نرسه، تعهدی به اجرا باشد یا نباشد. اینها چیزایی که ما میبینیم. من میگم رفتار در قبال سند تحول خیلی به آموزش و پرورش ما میاد.
آره، ولی من حالا یه شاید طنز باشه، من میگم اگه قرار است که یه کاغذ گم بشود بذار تو راهروهای آموزش و پرورش، نه فقط شهرداری، اصلا نهادهای دولتی ما نامه رو گم میکنن خیلی راحت. این برنامه هم اگه دست خود اینو بذاره آخر سر به ثمر نخواهد رسید. این طنزشه، اما من میخوام بگم که هر کوچه‌ای هم کوچه گم شدن سند نیست. اگر نامه‌ای، اگر طرحی، لایحه‌ای به کوچه‌های مجلس برود، ببینیم چه اتفاقاتی براش میفته. جناب آقای دکتر امیرحسین بانکی پورفرد، عضو کمیسیون محترم فرهنگی مجلس 11 پشت خط برنامه ما هستن. سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما. ما به طنز این قصه نامه رو گفتیم. اگه این نامه توی این راهروهای مجلس قرار بگیره چه اتفاقی براش میفته؟
نامه چی؟
هر نامه‌ای. مثلا همین مثلا مطالبه ما، مطالبه برنامه ما پیرامون سند 20. چرا همه میگن تقصیر ما نبوده در حالی که در این دوره 20 ساله‌ای که از تدوین این گونه اسناد گذرونده، به خصوص این دو دهه، همه یه جوری از خودشون دارن باز میکنن که بود که بود من نبودم. پس چه کسی باید پاسخگو باشد؟ مجلس کی میخواهد این افراد رو روبروی پاسخ سوال ها قرار بدهد و به ملتی که حالا غریبه فرض شده بودند و این بلا سرشون اومده پاسخ شفاف بدهند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که تو برنامه شما
درود بر شما
شرکت کردم. ببینین، ما طب سند نویسی متاسفانه سال هاست و جامعهمون اومده، ولی توجه نداریم که سند یه برگه نیست. قبل و بعدش پیوست های رسانه‌ای، فرهنگی، تعلیم و تربیتی داده تا اون موضوع را جا بندازه.
بله.
اگر سند بیسیانانه متاسفانه تو جامعه ما داره پیاده میشه، دلیلش همون پیوست ها و مقدم چینی هایی بوده که با این سند همراه بوده. فکر و اندیشه بخشی از معلمان، مربیان، برنامه نویسان آموزشی ما، برنامه نویسان آموزشی ما اصلا عجین شده با اون تفکر و قبل از اینکه اصلا بخوان سند را جلو چشمشون بذارن و ماده ماده بخونن و اجرا کنن، مطالب اون سند تو ذهنشون وحی منزل تلقی شده.
درست.
و جزء بدیهیات و جزء تعاریف علمی تلقی شده.
ببینید، این گشنگی کاذب موجب شده که هر چیزی که به خوردش بدن بخواد بپذیره، حذف کنه. چه کسی این غذای ناسالم و ناپاک رو قرار ده؟ چه کسی این تشنگی و گرسنگی رو به وجود اومده؟ ما باید این شیابه کنیم.
میگم بعضی ها که باور واقعیشون همینه که اگر ما میخوایم پیشرفت کنیم راهی جز آنچه که غربی ها رفتن نباید بریم.
ملکم خان که گفته بود و در واقع مدعی بود،
دقیقاً این توی بافت فکر ما بخش از، حتی من از نزدیک دیدم بعضی از متولیان تعلیم و تربیت رو که ظاهر مذهبی دارن، اهل نمازن، اهل عبادتن، ولی منش و تفکرشون همینه. یعنی در واقع اونها را امام خودشون میدونن تو عرصه‌های تربیت،
یعنی سرتاپا فرنگی شدن.
واقعیتش اینه، اندیششون اون گونه بار اومده. یعنی تو مسائل دینی خیلی قشری نگاه میکنن، اما در پس اون قشریت نیست. مثلا ما خیلی از جریان هایی داریم که تمایلاتی مذهبیشون بیشتر از انجمن حجتی هست، الان تو بافت نظام تعلیم و تربیت مام نفوذ دارن، تو کتب ترسیه مام نفوذ دارن، بعضیشون مثلا شناخته شدن که مثلا جزء جریان انجمن حجتی هست، ولی بعد به خلاف این ظاهر مذهبی که را به عنوان تفکر انجام حجتی تو وجودشونه، زیر ساخت فکرشون فکر غربیه.
درسته.
و اتفاقا این دو تا چیز با اینکه ظاهر متضادی داره، ولی اتفاقا با هم دیگه قابل جمعه.
آبیه که به این آسیاب دشمن قشنگ حرکت و شتاب
بده. ولی وقتی که شما نگاه دینی عمیق نباشه، این را با نگاه عمیق نبینی، بعد این پشت زمینه را چیز دیگه میاد داره تو پرد میکنه.
درست.
ما مشکل ما الان اینه، ما سند تحول رو نوشتیم، اما سند تحول در بافت فکری متولیان تعلیم و تربیت ما نیست. نتونستیم هم اینا رو تبدیلش کنیم به عناصر فرهنگی.
درود بر شما، درود بر شما. سرکار خانم هیدریان که در واقع یکی از تحلیلگران این سند هستن، از نسل جوان که دلسوزانه دارن نگاه، ما سوال از شما دارن. این قضیه اینه که تربیت نسلی که ظرفیت تاباوری و اجرای سند تحول بنیادی سالمو دارن بر عهده چه کسی بوده؟ ما از مریخ نمیتونیم آدم بیاریم، همه در این سرزمین رشد کردن، همه هم مانند شما متقی هستن، بسیار دیندارن، در کسوت هر چیزی هستن. من نمیدونم به چه کسی میتونم امروز اعتماد کنم. ببخشید من با این صراحت دارم میگم.
ببینیم ما اولا باید هممون مسئله خودمون رو بپذیریم.
البته سوال ایشون هم مونده،
سوال نیست. حالا آقای دکتر، اولین چیزی که ما توی دانشگاه فرهنگی شما بحث سند تحول رو فرمودید، این که پیش زمینه یا پس زمینه کار با معلم‌ها آنچنان نشده. ما توی دانشگاه فرهنگیان واحدهایی رو داشتیم و بعضن کم هم نبودن در رابطه با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اما استادی رو که برای تدریس این مسئله انتخاب میکردین، یا شما که اولی کسانی که دستن در کار بودن، کاری میکردن که دانشجو بسیار خسته بشه، بسیار زده بشه و هر بار که اسم سند تحول رو میدید دیگه
تحول بهش دست میداد.
دقیقاً به همین صورت.
من خیلی صراحتن چون من باهاش صحبت کردم چنین چیزی چرا باید خسته کننده که سالت بار باشه.
ببینیم ما باید اولا هممون مسئولیتونو بپذیریم، کسی هم به گردن دیگری نندازه، یعنی مجلس باید مسئولیت خودشو بپذیره. از مجلس که میگیم هویت مجلس، یعنی نمایندگان فعلی که چند ماهی بیشتر هنوز وارد مجلس نشدن.
دقیقاً
معلم همینجور، متولیان آشپزش همینجور، روحانیت همینجور، فیلسوفان جامعه همینجور، فلاسفه تعلیم و تربیت همینجور. ما اول به جای فرافکن هر کدوم باید از خودمون بپرسیم که آیا نقش خودمون رو در اون جایگاهی که بودیم تونستیم ایفا کنیم یا نکردیم. یه مسئله بسیار جدیه.
درست.
ما چقدر خودباوری داریم روی مطالب خودمون؟ این درونزایی ما چقدر داریم؟ چقدر ما الانم تو کشور شما وقت میخوایی بحث علمی بکنیم تا دو تا رفرنس خارجی ندارید، اصلا شما رو بمون یه به سلام مسئله علمی هست قبول نمی کنن.
متاسفانه. چه کسی این کاری کرده؟ آیا جز اساتید فعلی که وجود دارند؟
بله، یعنی این اشکالی تو به هممون وارده، یعنی ما نباید از خودمون دور کنیم، در حالی که اون خود باوری که باید از خودمون داشته باشیم تومون متاسفانه ضعیف شده. بخشش هم اینه که اون نبوغی که از ایرانی انتظار میده که بتونه خودش نظر یه پردازی کنه،
بله،
واقعا باور داشته باشه که با مبانی که ما داریم میتونیم خیلی از این بحث ها جور دیگه نگاه کنیم. لزومی نداره ما مگه قبل توی مسائل تربیتی خودش موفق شده که بخواد پیشرو ما باشه؟ برفرض تو صنعت موفق شده اما تو تربیت هم موفق شده، مگر انسان قلبی چقدر به انسانیت نزدیک شده که ما اونا به عنوان الگوی انسان قرار میدیم؟ مگر نظام تعلیم و تربیت چقدر تونسته جوانهای خودش را جوری بار بیاره که به انسانیت نزدیک باشن؟ ما الان نتونیم دنیای غرب رو پوستش رو میبینیم.
درست. آی دکتر، چون وقت برنامه بسیار محدود هست، ما 10 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، کمتر از 10 دقیقه. سوال اینجاست، ببینید شما نماینده مجلس بودید، در همون زمان هم وزارت علوم داشتیم، در همون زمان هم دکترها تربیت می شدن، در همون زمان هم نظریه های فرنگیان به وفور الا ماشاءالله در بحث ها و مجادلات اتفاق می افتاد. پس کمیسیون فرهنگی و آموزش مجلس چرا نظارت نکرد بر این قضیه؟ من سوال دارم.
من
باید اون چشم بستنی
من دو سه ماست نفهنده مجلس، من جزء دانشگاهی بودم، میتونم
درود
اتهام دانشگاهی ها رو جواب بدم.
خب همون موضوع هم بسه دانشگاهی
دانشگاه بودم و یعنی مجلس که ما دو سه ما بیشتر
خب،
نیست.
درود بر شما.
اما واقعیت اینه، ببینیم من یک دو تا از این کتاب های درسی مدارس رو به عهده من گذاشتن نوشتم.
صحیح.
کتاب اخیری که الان چاپ شده.
پس خود دفتر تألیف یه سری کارها
کرده. بله، من خودم مؤلفم و شبکه تألیف کتاب درسی کاملا عجینم. من با گوشت و پوست خودم لمس کردم که کارشناسایی که اونجا در بافت اونجا خوابیدن چگونه سند بیستی رو میپرستن و غیر از اون رو حاضر نیستن مطلبی عرضه بشه.
یعنی در همین زمان حاضر در دفتر تعریف چنین چیزی
بله 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 بله، یعنی اینا رو من با گوشت و پوست خودم دیدم، لمس کردم که چقدر مثلا خطوط اساسی این بحث برشون از هر وحی منزلی محکم‌تر بود. یعنی وقتی که ما مثلا در کتاب مدیریت خانواده میخواستیم در با ازدواج صحبت کنیم، اینا این بحث 23 گفتن شما در این ازدواج کودکان را ترویج میکنیم و مقابل این که نمیذاشن کتاب تو مدارس توضیح بشه.
بله
گوش کردین، یعنی کتاب چاپ شد ولی نگذاشتن توضیح بشه.
حتی اگر توضیح میشد بازی دستورالعمل معلمی این بحث رو درس ندهند.
بله، مثلا همین اصلا کتاب میزنن تو سال 12 اون که اصلا درس دادم نشه.
دقیقاً.
یعنی میخوام بگم بافت تربیتی ما توی فضای دیگه است و واقعا نیاز به یک خودسازی و خودباوری داریم و بشناسیم که واقعا بعد از این تفکرات ها دوری کنیم ازشون، ولی اینا خیلی هم قوی وارد میشن.
من فقط دردم از این میاد جناب دکتر که شاید باز نیاز باشه یک دار و معلمی نظم ساخته بشه. شاید بله. یعنی انقدر احساس میکنم که باید مجددا معلمی تعریف بشه، مجددا تربیت معلم تعریف بشه و بذارن دو نهاد دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان به درستی کار بکنن. و این موضوعی که واقعا من احساس میکنم خیلی جفا شده در حقشون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. من فقط جناب دکتر گلرخی یه صحبت کوتاه با شما خواهم کرد و بعدش هم ما جمعنی برنامه خودمون
خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر بانکی پورفرد عزیز. آقای دکتر به حق از دغدغه‌مندان حوزه هستند و مخصوصا در حوزه تألیفات واقعا زیرساخت‌های خوبی رو تو حوزه نوجوان، جوان و ازدواج تحویل جامعه دادن که خب باعث خرسندی ما هم که هست که توی جایگاه تصمیم ساز مهم مجلس امروز شاهد حضور ایشون و امثال ایشون هستیم. پیرو مطالبی که آقای دکتر فرمودن
خداحافظی میخوام با ایشون بکنیم.
آره بسیار جامع و کامل فرمودن.
درود بر شما جناب دکتر امیرحسین بانکی پورفرد، دوست دارم که شما رو زیارت کنم در اینجا، با هم یک چای بنوشیم، صحبت کنیم، گپ شبانه بزنیم و از حضور نازنین شما بهره ببریم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما. شبتون خوش. خدا نگهدار. همچنان با شما هستیم با گفتگوی فرهنگی در این دقایق واپسین برنامه با جناب دکتر حسین گلرخی، مدرس دانشگاه، روانشناس، پژوهشگر و سرکار خانم رضوانه هیدریان، پژوهشگر، دانشجوی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی. در خدمتتون هستیم. جمع‌بندی هستش تو این چند دقیقه.
خواهش می‌کنم. من پیرو به صحبت‌های دکتر بانکی پور این نکته رو اضافه کنم که حالا ایشون از زاویه بسیار خوبی به آموزش و پرورش نگاه کردن و اون فقدان خودباوری. بنده هم یک ضعف دیگه‌ای رو اشاره کردم که اون ساختار خمود و مقاوم در مقابل تغییر هست، که البته اینا زیر ساختای اقتصادی هم داره به عنوان وزارتخانه‌ای که شاید خیلی از لحاظ شرایط اقتصادی شرایط خوبی افراد و اعضاش ندارن. اینا همه دست به دست هم میده تا یک نقطه آسیب پذیر بسیار خوبی برای نظام شکل بگیره که دست بر قضا این نقطه زیر ساختی ترین نقطه است، یعنی نظام و ساختار آموزش یک کشور.
درست.
که این رو اتفاقا توی یک برنامه دیگر من مطرح کردم که میوه افزایش جمعیت رو جریان حاکم حکمران سیاسی نمیچینه، جریان حکمران فرهنگی میچینه. پس بهترین راه اینه که سوارشن در حوزه آموزش و پرورش و کارهای خودشون رو پیش ببرن، که ما هم تو این حوزه بقایت ضعف داریم و از هر زاویه‌ای وارد بشن جای نفوذ هست. من فقط یکی دو تا نکته رو خیلی سریع عرض کنم که در مورد این سند مهم هست. تو این سند در جاهای مختلفش صحبت از آگاهی و آگاهی بخشی میکنه، اما اشاره به زمان این آگاهی نمیکنه که ما یه آگاهی زود هنگام داریم، یک آگاهی به هنگام و یک آگاهی دیر هنگام. و نوعاً در این سند با آگاهی های زود هنگام مواجهیم،
یه جور بلوغ زودرس به قول شما روانشناسا که تبعاتش برای نوجوان ها وحشتناکه.
نکته‌ای هم که آقای سرخیز هم اشاره فرمودن که این اومده توی سطح پیشدبستانی، آگاهی هایی هست که ما توی کتب علمی روانشناسی داریم اینها رو، اما اینکه این آگاهی کی باید داده بشه، و آیا تجربه هایی توی جاهای مختلف دنیا داریم که این آگاهی زودتر داده شده و آسیب هایی داشته که قطعا داشتیم؟ همین نکته هم که آقای دکتر بانک فرمودن دقیقا همین بود که نظام غرب چقدر از مواجهه زود هنگام نسل نوجوانش با مسائل جنسی بهره مندی مثبت داشته که الان این رو داره برای ما تزریق میکنه، یا نکاتی مثل این که ما خیلی میبینیم مخصوصا توی یکی از اهداف که به صورت ویژه خانم ها و دختران رو برجسته میکنه بحث برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان، اما اون چیزی که ما باهاش مواجهیم اینه که این همه تاکید میشه روی این جنسیت خاص، این جنسیت رو منهای مفهوم خانواده مطرح میکنه و سوال ما اینه که دختران و زنان رو ما منهای خانواده دقیقاً میخوایم چه کار؟ تکریمشون کنیم که چه اتفاقی بیفته و چرا داریم اون اصلی ترین هسته حمایتی رو از این آسیب پذیرترین عضو جامعه میگیریم و بعد دائما هم این نکته رو تشویق میکنیم که ما میخواییم حمایت کنیم از شما، داریم مهمترین عنصر حمایتی رو از شما میگیریم،
ما میخواییم شما رو توانمند کنیم که مستقل از مردان هویتی مستقل داشته باشید. این عنوانش که دارن به کار میبرن دیگه. اما اقسام برنامه زنان موفق، سیاست مدار داریم میبینیم الا ماشاءالله. و یک بچه دیگه که خیلی خطرناکی به نظر من این ترویج و گسترش تغییر جنسیت دادن، ببین هی داریم شعاراشو میدن و دارن قفل زدایی میکنن. به نظر من میرسه در همون موضوع است. دقیقاً 20:56 و 17 ثانیه وقت استودیوی ما هست. جنبندی حضرت عالی،
من اول این صحبت آقای دکتر گلرخی در رابطه با زن منهای خانواده، این نکته خیلی مهمه که یک خانم هویت خودش رو در خانواده پیدا میکنه و خارج از خانواده شاید اون شادی که درون خانواده داره، لذت بخشی محبت یک زن به خانواده، به فرزندش، به پدر مادرش، به همسرش، اینها هستش رو دیگه نداره و اون لطفش از بین میره. حالا من در جنبندی پایانی
یک دقیقه کمتر،
آها خیلی وقتی هم شد، در صحبتی که همونطور که اشاره کردم فقط مقام معظم رهبری معنای واژه اینترکالچورال ادویکیشن رو متوجه شدن، یعنی ما فرهنگ های تمام دنیا رو یک فرهنگ کنیم، یک میانی از همه این فرهنگ ها، یک آشی رو درست کنیم و به خورد همه بدیم. و جامعه که فقط تنها یک فرهنگ داشته باشه قطعا یک حاکمیت رو میپذیره و یک حاکمیت جهانی اینها دنبالش هستن و در لوای این طرح اتفاق میفته که دست اونهاست و ما دیگه قاعدتا جایی برای صحبت کردن از دینمون، اعتقاداتمون و نفی سکولاریسم و خیلی اتفاقای دیگه نخواهیم داشت.
سپاسگزارم، توضیحاتتون علی‌رغم کوتاه بودن بسیار مجمل بود، کامل بود. از شما تشکر میکنم. سرکار خانم هیدمیر بزرگوار، دانشجوی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی، از متن دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان اونجا برخواستید، معلم هستید. همچنین جناب دکتر حسین گلرخی عزیز که ایشون هم پیشینه معلمی داشتن، در حال حاضر مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران و روانشناس هستن، مهمان گرانقدر برنامه ما. مهمانان تلفنی ما تشکر میکنیم از جناب دکتر ابراهیم سرخیز، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، جناب دکتر امیرحسین بانکی پورفرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 11، از طرف تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای حسین سلطانی، هماهنگ سرکار خانم ملایت هیدری و صدا بردار نورالله هیدری و من فرهاد اسماعیلی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا و ادامه این گفتگو.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. به ساعت 21:09 شب در ادامه برنامه ها نزدیک شدیم. پایان بخش برنامه ها در بخش دوم برنامه گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش عنوان این برنامه از تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی